بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تشفرمایی برادران عزیز دانشجو را به منزل خودشون خیلی مقدم عرض می کنم و امیدوارم انشاءالله همه شما عزیزان ذخیره های ارزشمندی برای اسلام و مسلمین باشید و با الهام گرفتن از سید الشهدا صلوات الله علیه که نام ایشون روی دانشگاه شماست قدم های بلندی در راه تحقق بخشیدن به اهداف اسلام و اهداف ائمه اطهار بردارید و هم برای سعادت خودتون و هم برای سعادت ملت شهید پرورمون و هم برای همه مسلمانان جهان خدمات ارزنده ای انشاءالله ارائه بدید. شاید بیمیل نباشید که از این مؤسسه و برنامه هاش و کارش و اینا هم اطلاعی داشته باشید. چندین سال هست از قبل از پیروزی انقلاب که بعضی از بزرگان حوزه امثال مرحوم شهید بهشتی و شهید قدوسی رحمت الله علیهما به فکر این افتادند که حوزه غیر از دروس سنتی دروس دیگری را داشته باشه که بتونه در زمینه‌های مختلف علوم انسانی که ارتباطی با مسائل اسلام پیدا می‌کنه صاحب نظرانی را تربیت کنه. قدم اولی که برداشته شد اواخر زمان حیات مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه بود که مدرسه منتظریه تأسیس شد و در همون سالهای اول دو سال دوم سوم بود که مرحوم شهید قدوسی مسئولیت اونجا را به عهده گرفتند و برنامه هاش رو مرحوم دکتر بهشتی تنظیم کرده بودند. فارغ التحصیلای اونها در آغاز پیروزی انقلاب عمدتاً در دادگاه‌های انقلاب و دادسراها مشغول کار شدند. هنوز هم مسئولین دادسرای انقلاب و بعضی از دادگاه‌های دیگه از همون برادرها هستند. بعضی هاشون هم مسئولیت های مهم دیگری در کشور عهده‌دار شده. اون مدرسه که امروز به نام مدرسه شهیدین نامیده میشه به مناسبت شهید بهشتی و شهید قدوسی توسعه پیدا کرده و همون برنامه ها را کمابیش ادامه میده. این مدرسه بنا بود که به عنوان یک واحد نمونه در قم تأسیس بشه تا با تجربیاتی که انجام میگیره قابل تکثیر باشه، یعنی واحدهای دیگری هم در کنارش تأسیس بشه. با تجربه هایی که از اون مدرسه گرفته شد ما واحد دومی را صورت بخش آموزش در مؤسسه در راه حق تأسیس کردیم که از عمر این بخش در حدود 20 سال میگذره. در حدود سال 52 بود که تأسیس شد و حالا سال 72 هست. فارغ التحصیلان دوره اول مؤسسه در همون آغاز پیروزی انقلاب عمده فعالیت های تبلیغی و ایدئولوژیک و مبارزه با گروه های انحرافی در زمینه فکری را عهده‌دار شده و الان دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه که حتما اسمش رو شنیدید و کتاب هایی هم برای دانشگاه تدوین کردن که سازمان مطالعات و تدوین کتب درسی به نام سمت منتشر کرده در زمینه جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی، حقوق، غالبا به نام درآمدی بر روانشناسی اسلامی، درآمدی بر اقتصاد اسلامی به این صورت ها چاپ شده. اینا محصول کار اون گروه اول مؤسسه در راه حق که الان هم هنوز ادامه داره کارشون و به نام دفتر همکاری حضور دانشگاه مشغول کار هستند. شاید دیده باشید بعد آثارشون. بعد از پیروزی انقلاب که حضرت امام رضوان الله علیه تشریف بردند ایران، ما به عرضشون رسندیم که در غیاب شما این اقدامات انجام گرفت. ایشون فرمودند با همین عبارت در حضور برادرانی بودند، آقای محمدی گیلانی، آقای یزدی، آقای مظاهری، آقای خرازی، اینا در خدمتشون بودیم که گزارشی خدمت امام ارائه دادیم. ایشون فرمودند که اینجا را توسعه بدهید، من تا زنده هستم خودم بودجه اینجا را تأمین میکنم. بعد از دو سه روزم آقای آشخصن سانعی را که مسئول بنیاد 15 خرداد هستن، ایشون پیشکار امام بودن همطور که میدونید، ایشون را فرستادم که اقدام کردید برای توسعه اینجا. ما عرض کردیم، فکر نمی کردیم اصلا امام دیگه یادشون مونده باشه و حالا وسط ساله. ایشون گفتن نه، امام نظرشون اینه که از همین حالا شما اقدام کنید برای توسعه. از ماه بعدم بودجه فرستاد. این برنامه ادامه داشت و چندین دوره فارغ التحصیل داشتیم. برنامه هایی که در این بخش آموزش مؤسسه در راه حق به اصطلاح ارائه میشه، عمدتاً فلسفه اسلامی و تفسیر موضوع قرآن کریم و کلیاتی از علوم انسانی است. یعنی در این دوره 5 ساله که قبلا باید یه دوره 5 سالی رو در حوزه گذرونده باشیم تا وارد این دوره بشن، غیر از فلسفه و تفسیر و زبان خارجی، کلیاتی از علوم انسانی از قبیل روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و اقتصاد، اینا تدریس میشه تا فارغ التحصیلان این دوره آشنایی های کلی با علوم انسانی داشته باشه. چون طبیعی است وقتی یه روحانی وارد یک جامعه بشه یا وارد دانشگاه بشه فرزن، ولو خیلی هم به جا نیست این توقع، ولی کمابیش این توقع هست که درباره همه مسائل اسلامی یا آگاهی هایی داشته باشه. اگه بگم مثلا من از اقتصاد اسلامی چیزی نمیدونم، رشتم این نیست، این براشون قابل قبول نیست. بالاخره تو تحصیل کرده حوزه هستی، چطور از اقتصاد اسلامی خبر نداری؟ اینه که ما در این دوره 5 ساله کلیاتی از همه علوم انسانی را تدریس میکنیم که آشنایی با این مفاهیم داشته باشن و بعد بتونن آگاهانه یکیش را برای رشته تخصصیشون انتخاب کنن. چون آدم تا یک آگاهی از یک علمی نداشته باشه، با بصیرت نمیتونه انتخاب کنه. همینجوری آدم اگر گتره‌ای وارد فرض کنید رشته اقتصاد بشه، خب اقتصاد اجبارا آدم میدونه که با مفاهیم پول و فرض کنم که مالیه و بانک و معاملات و اینا سر و کار داره. اما اینکه این چه اندازه تأثیر داره، چه مسائلی درش مطرح هست، چه اندازه‌ای در زندگی جامعه اثر داره، اینا رو آدم نمیدونه. اما وقتی یک کلیاتی از اقتصاد دانست، اون وقت میتونه بفهمه که واقعا این رشته مورد علاقش هست، براش جالب هست یا نه. به هر حال طلبه‌ای که 5 سال تقریبا در حوزه درس خونده، این دوره 5 ساله مؤسسه در راه حق رو می‌گذرونه. بعد از این 5 سال یکی از رشته‌های علوم انسانی رو برای تخصص انتخاب می‌کنه. این جایی که شما نشستید، اینجا اسمش بنیاد باقرالعلوم، دوره تخصصی اون درس‌هایی است که در مؤسسه در راه حق تدریس میشه. یعنی بعد از اون گذراندن دوره عمومی، یک دوره‌ای که حداقل 5 سال هست، در یکی از این رشته‌های علوم انسانی از قبیل اقتصاد، حقوق، مدیریت، تعلیم و تربیت، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه، تفسیر قرآن و کلام، کلام جدید، در یکی از این رشته‌ها مشغول تحصیل میشن. ما در دو رشته تا به حال دو گروه فارغ التحصیل تقریبا داشتیم. در بعضی رشته ها یک گروه، بعضی رشته ها هنوز تازه تأسیس، هنوز فارغ التحصیل نبود. هدف از تأسیس این بنیاد و این برنامه ها همونطور که عرض شد این است که در حوزه کسانی باشند که غیر از علوم سنتی و حوزه که همون فقه و اصول هست، با یه سلسله علوم انسانی دیگه آشنا باشن تا سوالاتی که در این زمینه ها از دیدگاه اسلام مطرح میشه بتونن پاسخی داشته باشن. میدونید در همه این زمینه های علوم انسانی برخوردهایی با اسلام درش هست. جای این هست که سوال بشه آیا اسلام با این مطرح موافقه و مخالف. در علوم دقیقه عمدتاً و بسیار از علوم تجربی جای این سوالات نیست. مسائل ریاضی، مسائل حساب، هندسه، جبر، چیزهای دیگه، این جای این نیست که آدم سوال کنه که اسلام موافقه و مخالفه، موافقت و مخالفتی نداره. اما در علوم انسانی نظریاتی ابراز میشه، مثل نظریات علوم ریاضی 100% نیست. یه نظریه علمی کسی میده، بعد از مدتی هم یک دیگه میاد نقض میکنه. اینجا جای این سوال هست که آیا اسلام با کدوم یک از این نظریه ها موافقه؟ فرض بفرمایید در روانشناسی از مسئله ویژگی های روح انسانی بحث میشه، یا در جامعه شناسی فرض بفرمایید درباره تکامل جامعه یا حرکت اجتماعی که آیا یه حرکت تکاملی است یا حرکت دوری است یا چیزهایی از این قبیل بحث میشه. خب جای این سوال هست که اسلام آیا نظر خاصی در این زمینه داره، موافقه یا رد میکنه. تا یه کسی در این زمینه ها مطالعاتی نداشته باشه پاسخ روشنی نمیتونه بده. دروسی که معمولا در حوزه تابعال تدریس میشده این مسائل را شامل نمیشده، عمدتاً مسائل فقه و اصول بوده و اندکی مسائل فلسفی. ولی امروز به خاطر همین زیاد شدن ارتباطات و مطرح شدن مسائل علوم انسانی و سوالاتی که درباره اینا مطرح میشه که نظر اسلام درباره اینا چیه، ما باید در حوزه کسانی داشته باشیم که اطلاع کافی از این مسائل داشته باشن تا بتونن یه بحث های تطبیقی انجام بدن، بگن آیا نظر اسلام این موافقه یا مخالفه. پس هدف از تأسیس این مدرسه و این برنامه همونطور که عرض کردم تربیت یک عده کسانی است که با این مسائل آشنا باشن و بتونن بحث های تطبیقی انجام بدن. میگن اقتصاد غربی با اقتصاد اسلامی در کجا موافقه، در کجا مخالفه؟ با اقتصاد سوسیالیستی در کجا موافقه، در کجا مخالفه؟ آیا نظام اقتصادی اسلام سوسیالیستیه یا سرمایه‌داریه یا نظام سومی است؟ اگه نظام سومی است، عناصر این نظام چیه و چه تفاوتی با نظام‌های دیگه داره؟ برای تبیین این گونه مسائل ما احتیاج داریم به یک متخصصین خاصی که در این رشته‌ها بیشتر کار کرده باشه. الحمدلله در طول این چند سالی که از انقلاب می‌گذره و مخصوصاً از زمانی که از امام رضوان الله علیه این برنامه را تأیید کردند و هم لفظاً و هم عملاً با پرداختن بودجه‌شون اینا کمک کردند، قدم های خیلی خوبی در این زمینه برداشته شده و شاید شما هم بعضی از فارغ التحصیلان مؤسسه و بنیاد را دیده باشید که برای تدریس معارف یا بعضی مسائل دیگه از قبیل روانشناسی فلسفی اینا تو دانشگاه ها تدریس میکنن، حالا در دانشگاه امام حسین نمیدونن ولی در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و جای دیگری هستن که تدریس میکنن. ما در نظر داریم که اگر خدای متعال توفیق بده به حد عادی که الان تدریس میشه اینجا اکتفا نکنیم و برای تخصص در حد دکترا و فوق دکترا فوق تخصص هم کسانی رو ما بفرستیم ولو خارج در این زمینه ها تحقیقاتی داشته باشند و بتونند با مسائلی که نو به نو در عالم مطرح میشه و باید نظر اسلام در زمینه ها روشن میشه آشنا باشند و به همین هدف یه عده‌ای از فارغ التحصیلان اینجا را سال گذشته فرستادیم کانادا و امسال هم یه گروه دیگری عازم هستند. در انتخاب اونجا هم بد نیست اشاره بکنم، به خاطر این بوده که اونجا حاضر شدند دانشجویان ما را با مدرک حوزوی بپذیرند، چون همه دانشگاه‌های دنیا معمولاً مدرک‌های دانشگاهی می‌خوان و برادرانی که اینجا درس خوندن ولو مثلا معلوماتشون از یه لیسانسیه دانشگاه بیشتره ولی اون مدرک ندارن، مدرک دانشگاهی ندارن. دانشگاه‌های دیگر دنیا معمولاً با مدرک دانشگاهی معتبر یک کشوری دانشجو می‌پذیره، ولی اینها با آشنایی که با حوزه داشتن و ارتباط که بین دانشگاه مکگیل و دانشگاه تهران از سالهای سال برقرار شده و یه سلسله کتابای اسلامی را اونا چاپ کردن مثل قبسات میر داماد، مثل معالم الوصول و کتابای دیگری، اخیراً اوائل المقالات شیخ مفید را چاپ کردن. این ارتباطی که بین ایران و دانشگاه مکگیل کانادا بوده اونها با فرهنگ ما کما بیش آشنا شده. یه کرسی شیعه شناسی هم در دانشگاه مکگیل داریم که یکی از استادهای دانشگاه تهران در اونجا تدریس میکنند و شیعه شناسی را ایشون عهده دارست. این زمینه ای شد برای اینکه ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم و برادرایی که مدرک دانشگاهی ندارند و اونا میپذیرند از این فرصت استفاده کنیم و بتونن تحصیلاتشون را ادامه بدن. ممکنه در این زمینه چیزهایی شنیده باشید و بشنوید، خواستم که ذهنتون آشنا باشه که منظور چی بود. به هر حال این یک گزارش کوتاهی بود از برنامه‌هایی که ما در اینجا داریم و انشاءالله به یاری خدا و با توجهات ولیعصر سلامت الله علیه ادامه پیدا میکنه و در کنار شما عزیزانی که در سنگر دیگری یا با شیوه دیگری مشغول مطالعه و تحقیق میشید، ما هم در کنار شما به کارهایی که بیشتر ارتباط با مسائل اسلامی داره بپردازیم. گوییم که هر دوی ما نیاز به همکاری متقابل و کمک همدیگه داریم تا بتونیم به اهداف انقلابی و اسلامیمون بهتر نائل بشه. بی مناسبت نیست که چون ایام هم نزدیک ایام هفته معلم هست و به یاد استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه مراسمی برگزار میشه، هم یادی از اون شهید بزرگوار کرده باشیم و هم برای آینده خودمون و وظایفی که به عهدمون هست از روح شهدامون الهام بگیریم. خب همه ما به حمد الله به اهداف انقلاب ایمان داریم و دلمون میخواد که برای تحقق این اهداف هرچی بتونیم کمک کنیم و تلاش کنیم. اهداف انقلاب چیزی جز اهداف اسلام نیست، یعنی این خونهایی که داده شد و تلاش هایی که شد، زحمت هایی که کشیده شد برای این بود که اسلام در کشور زنده بشه، معارف اسلامی در دسترس مردم قرار بگیره، احکام اسلامی اجرا بشه. همه تلاش ها در این مسیر بود. ما هم انشاءالله حرکت خودمون را چه در زمینه علمی و چه در زمینه عملی به همین جهت خواهیم داد. اون چه بر ما بیشتر لازم هست اینه که در اولویت ها بیشتر دقت کنیم. ما خیلی چیزا احتیاج داریم که میبایست در اون راه ها کار بکنیم، مطالعه کنیم، زحمت بکشیم. تقریبا میشه گفت جز در یک موارد نادری در سایر رشته ها ما احتیاج به مطالعه و تحقیق بیشتر داریم. یعنی طوری نیست که خودکفا باشیم، و لااقل با پیشرفت کاروان علم و صنعت باید ما هم حرکتی داشته باشیم که عقب نمونیم و دستمون به سوی دیگران دراز نشه. ولی این تمام مسئله نیست. یعنی تنها عقب ماندگی ما و کمبود ما، کمبود در علوم عرض کنم تجربی و در صنایع، در تکنولوژی، در اینها نیست تنها. اینها بخشی از نیازهای ماست که حتما باید با سعی و کوشش شما عزیزان و امثال شما این نیازها تأمین میشه. ولی همه ما به یک دسته دیگه از مسائل نیازمندیم که اگر اونها تأمین نشه، تأمین این نیازمندی ها هدف اصلی ما را تحقق نخواهد بخشید. فرض بفرمایید اگر ما در یک کشوری، یکی از کشورهای پیشرفته دنیا، هر کدوم میخواد اول شما در نظر بیارید، من اسم نیارم که یه وقت توهم بشه که با اسم یک کشوری ما میخوام تبلیغ کنیم از اون کشور، یک کشور پیشرفته در علم و صنعت رو شما در نظر بگیرید. اگه ما کشور ایران جای اون کشور بودیم، یا یک ایالتی از ایالتهای اون کشور حساب میشدیم، آیا هدف انقلاب و هدف انقلاب کنندگان و اون شهدایی که جانشون را فدای انقلاب کردن تأمین میشه؟ اگر ما سازنده بمب اتم بودیم، اگر ما سازنده هواپیماهای مافوق صوت بودیم، اگر ما سازنده موشکهای قاره‌پیما بودیم، اگر ما میتونستیم سفینهای فضایی بسازیم و چیزهای دیگری، اگر ما بزرگترین صادرکننده در دنیا بودیم، از نظر تجارت پیشرفته تر از همه بودیم، اگر ذخایر ارزیمون از همه کشورهای دنیا بیشتر بود، فرض کنید، آیا هدف انقلاب تأمین میشد با اینا؟ یعنی اون چی ما را واداش و اون انقلاب کنندگان را و شهدای ما را وادار کرد که به چنین حرکتی دست بزنند و جان و مال خودشون و عزیزان خودشون را فدا کنند، تنها برای این بود که یک پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی حاصل بشه؟ مثلا اگر ما ایالتی از ایالات متحده آمریکا بودیم، یا اگر یکی از این کشورهای به اصطلاح مشترک المنافع مستقل جدید شوروی بودیم، یا یک کشوری مثل ژاپن بودیم، ما این هدف ما تأمین شده بود، یعنی ایدئال بود این برای ما. خب همه شما میدونید که در درون این کشورهایی که پر زرق و برق هستن با این همه پیشرفت علمی و صنعتی، چه فسادها و چه عفونتهایی وجود داره. همه شما کم و بیش شنیدید از رادیوها، روزنامه ها، تو مجلات خوندید که چه فسادهایی هست. یکی از کشورهای پیشرفته دنیا آلمان هست، ژاپن هست، این کشورهایی که بالاخره وقتی میگن پیشرفته و اینا به ذهن آدم میاد. چندی پیش آمار بچه‌هایی که به دست پدرهاشون مورد تجاوز قرار گرفته در آلمان منتشر کرده بوده و تلویزیون خود آمریکا فیلم‌هاش رو نمایش داده بود که بچه‌ای از سن 4 سالگی جلو مادرش مورد تجاوز پدر قرار گرفته بوده و این کار 10 سال ادامه داشت تا به سن 14 سالگی که بچه میرسه پدر و مادرش هر دوش رو میکشه. صدها هزار نمونه از این چیزها در بطن این تمدنهای غربی وجود داره. این همه توی کتابها و توی برنامه هاشون شرح میدن که با بچه چگونه باید رفتار کرد، چقدر مهربانی کرد، تنبیه بدنی نباید بکنید. ببین آمار بچه هایی که به واسطه کتک خوردن شدید از دست پدر مادر فرار کردند در همین کشورهای پیشرفته چقدر. تو کتاباشون می نویسن که تنبیه بدنی اصلا نباید بکنن و چقدر بد است و فلان، اما عملا بچه هایی که از بس پدر مادر کتکشون زدن که بدنشون سیاه شده، زخم شده بارها و اینا دیگه به تنگ آمدن، به سطوح آمدن و فرار کردن از دست پدر مادرها، ببینید چه آمار وحشت دار میداره. دیگه مسائل روابط زن و شوهر و این حرفا که دیگه حرفشو نزن، اصلا مسائل عادی است. هیچ شوهری حق نداره که از این که زنش با مرد دیگری ارتباط داره شکایت بکنه، مسئله نیست و دلخواهی شد. این وضع تمدنه غرب است با اون همه زرق و برقش و با اون همه دنگ و فنگش. حالا اینا یه چیزاییست که کمابیش خودشون هم منتشر میکنن. اونقدر فساد در بطن این جامعه ها زیاد هست که خودشون هم خجالت میکشن بگن. آیا ما اگر علم و صنعتمون مثل اینا پیشرفت کرده بود اما همراهش هم این چیزا بود، این خیلی برای ما ایدئال بود؟ پس ما دنبال چی میگردیم؟ اون چه برای ما اصالت داره کدومه؟ اگر برای ما آرمانهای اسلامی، ارزشهای اسلامی، اونهایی که با این مفاسد سازگار نیست، اگه برای ما اونها اصالت داره، فراموش نکنیم که در جهت تحقق اونها هم باید تلاش کرد. درسته وقتی شما مهندس ساختمان بشید یا مهندس الکترونیک بشید یا در یه رشته دیگری کار بکنید، یک کمبودی از جامعه خودتون رو رفع کردید، کمکی به پیشرفت اقتصادی و علمی و تکنولوژی کشور کردید، ولی آیا این کافی است؟ با این کار رسالتی که بر دوش شما هست به عنوان یک جوان انقلابی این کشور و وارث شهدای عزیزتون همین کافیه؟ یا در کنار این یه تلاش دیگری هم باید انجام داد؟ و شاید اون تلاش مهمتر باشه. من فکر میکنم عقیده همه شما، حالا ممکنه کسانی باشن اینجور فکر نکنن، اما فکر میکنم شماها عقیدتون اینه که مهمتر از این ارزش‌های مادی، ارزش‌های معنوی و اخلاقی اسلام. ما باید برای حفظ عقاید اسلامی و ارزش‌های اسلامی و اخلاق اسلامی و رفتار اسلامی تلاش بکنیم، در کنار تلاش‌هایی که برای پیشرفت علمی و اقتصادی انجام میدیم. آیا ما رسالت خودمون را در این بخش هم به خوبی انجام دادیم؟ در این قسمت احساس نمی‌کنیم کمبودی داریم؟ اگه من بدگمان هستم میبخشید من را، ولی گمانم اینه که دانشجویان مسلمان ما اون اندازه که میبایست به این بخش اهمیت نداده. این معناش این نیست که ما اگه مقایسه کنیم دانشجویان دانشگاه را با طلاب حوزه، میخوام بگیم حوزوی ها خیلی برتری دارن بر اونا، نه، مسئله مقایسه در کار نیست، ما هم خیلی کم بودا داریم. اما الان من فکر میکنم جای این داره که به شما عزیزان توصیه کنم که علاوه بر تلاشی که در راه پیشرفت علم، یعنی علومی که امروز به نام علم نامیده میشه و کمابیش تأثیر داره در پیشرفت اقتصاد و توسعه کشور به اونچه به نام توسعه نامیده میشه، در کنار این تلاش ها باید وظیفه خودتون بدونید که اولا آگاهی های خودتون را نسبت به اسلام و ارزش های اسلامی بالا ببرید. اکتفا نکنیم ما به این معلوماتی که در دبستان و دبیرستان یا در خانواده از پدر و مادر یاد گرفتیم از اسلام. معارف اسلامی خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر از این هاست. باید سعی کنیم مطالعات خودمون را در زمینه اسلامی توسعه بدیم، مخصوصا اون کتاب‌هایی که مورد تأیید از امام رضوان الله علیه بود. ایشون درباره استاد شهید مطهری فرمودن اسلام شناس راستین، یعنی ممکنه کسی دیگه هم ادعای اسلام شناسی بکنه اما چه بسا همه راست نگن. اون اسلام شناسی که امام او را اسلام شناس راستین میدونست مطهری بود. اون کسی که فرمود همه ی کتابهاش مفید است و بارها تأکید کرد که مبادا شیاطین شما را از این کتاب ها جدا کنند، کتاب های مطهری بود. امام با اون فراستش با اون دوراندیشیش میدید روزگاری را که کسانی با شیطنت ها بخواند نسل جوان ما را از امثال مطهری ها و بهشتی ها جدا کنند. با بهانه های مختلف امام چنین فراستی داشت. این بود که سفارش میکرد جوانان ما به خصوص دانشجویان و دانشگاهیان هیچگاه کتاب های استاد مطهری را فراموش نکنند. و تازه این کتاب هایی که ایشون نوشت خدا انشاءالله درجاتشون عالی کنه، سرمایه بزرگی بود برای انقلابیگین ما، ولی اینها چیزهایی بود که سالهای آخر عمر ایشون سردستی اینا را نمیشد، یعنی آغاز یک راهی را نشان داد. خدا صلاحش نبود چه عرض بکنم، به هر حال دست دشمنان نگذاشت ایشون عمر طولانی تر بکنه و خدمات بیشتری به اسلام ارائه بده. در همین مدت کوتاه سالهای آخرشون ایشون این کتابهای مقدمه بر جهان میدونی اینها رو نوشتند و همین سرمایه جوانهای ماست در طول این 14-15 سال و 2-3 سال قبلش. لااقل ما اینها را فراموش نکنیم و سعی کنیم راه ایشون را ادامه بدیم. البته در درجه اول وظیفه ما حوزوی هاست که بیشتر سعی کنیم راه ایشون ادامه پیدا کنیم. ما هم سعی میکنیم انشاءالله به وظیفه خودمون تا حدی که برامون میسر هست ادامه بدیم، ولی این بار را از دوش دیگران بر نمیداریم. شما هم جوان مسلمانی هستید، متعهد هستید، خدا بر شما منت داره که شما را به اسلام هدایت کردید. به برکت خونهای شهدا بعد از 14 قرن این امانت الهی به دست شما رسیده. شما باید این امانت را سالم نگه دارید، هم خودتون استفاده کنید و هم سالم به نسل آینده برسونید. مواظب باشید شیاطین این امانت را از دست شما نربایند. مبادا روزی بیاد که باز دانشگاه ما نسبت به معارف اسلامی بی بهره باشه. حالا الحمدلله به برکات انقلاب و شهدای انقلاب معارف اسلامی کما بیش در دانشگاه ها راه پیدا کرده، با اینکه اینها بسیار ناقصی و به هیچ وجه قانع کننده خرسند کننده نیست. قدم های کوتاهی در این راه برداشته شد، ولی بیم این هست که حتی همین معارف محدودی که الان در دانشگاه ها مطرح هست، یک روز شیاطین اینها را هم از دست شما برو بایند، یعنی ایمان به این مطالب در دلها باقی نماند. با یک چشم شکاکانه با این مسائل برخوردش. اون روز است که ما باید عذاب بگیریم، خدایی نکرد خدا نیاره این روزا، که محصول شهادت هزاران شهید پاک باخته را مفت از دست دادیم، چون اونا شهید شدن تا اسلام باقی بمونه. اسلام به دست ما دادن، اما ما یواش خیلی راحت ولش کردیم. یکی گفت اینا قطعی نیست، یقینی نیست، گفتیم راست میگه، ولش کن، یقینی نیست. یکی گفت نمیشه نسبت به معارف اسلامی یقین پیدا کرد، گفتیم راست میگه، نمیشه. اون وقت چی به دست ما میمونه؟ و آیندگان از دست کی خواهند حقایق اسلام را تلقی کنند؟ این است که به شما عزیزان توصیه می کنم به عنوان یک برادر کوچک و خدمتگزار، که قدر این اسلامی که به دست شما هست و این معارفی که هست و کتابایی که هست بدانید، مطالعاتتون را در این زمینه ها بیشتر کنید، دربارش بیشتر با هم بحث کنید، گفتگو کنید، اگه جایی ابهامی اشکالی داره یادداشت کنید، از کسانی که آشنا هستن از شما بیشتر میدونن، از اونا سوال کنید تا شک و ابهاماتون برطرف بشه، تا ایمانتون روز به روز قوی‌تر بشه، تا یقینتون راسخ‌تر بشه. قرآن رو وقتی ملاحظه میفرمایید، بدترین فوش‌هایی را، من فوش تعبیر میکنم، بدترین تعبیراتی که برای مخالفین اسلام، برای کسانی که اهل شقاوت ابدی هستن تعبیر کرده، این که اینا اهل شک، اینا یقین ندارن. و بالاترین شرطی را که برای سعادت انسانها کرده در همون صفحه اول قرآن، این است که باید یقین داشته باشن، از جمله یقین به آخرت، و بالآخرت هم یوقنون. همه این اندازه که با عربی آشنا هستن. این صفحه اول قرآن. وقتی میخواد از کسانی بدگویی کنه میگه هم فی ریبهم یترددون، بل هم فی شک منهادا. اینا کسانی هستن که شک دارن درباره حقیقت اسلام. هم فی غیبهم یترددون، اینا در حالت شکشون هی تردد میکنن، یه پا میذارن جلوی عقب، آیا درسته یا نه، آیا عمل کنیم یا نکنیم، این حالت تردید تردد. فی غیبهم یترددون، ببینیم آیا ما جزء هم یوقنون هستیم یا جزء یترددون. آیا مسیری که ما طی می‌کنیم، مطالعاتی که داریم، کتابایی که می‌خونیم، مقالاتی که می‌خونیم، ما را به یقین نزدیکتر می‌کنه یا به شک؟ محک بزنیم بفهمیم این چراهیه که داریم می‌ریم. کتاب‌های استاد مطهری که امام تأیید فرمود، کتابایی بود که ما را به یقین نزدیک می‌کنه. اما هست کتاب‌های مقالاتی که ما را از یقین دور میکنیم، اصلا تبلیغ شک میکنن، شک کردن را هنر وانمود میکنن. ببینیم ما در چه مسیری قدم برمیداریم و عاقبت این راه به کجا خواهد انجامید. مبادا خدایی نکرده در اثر غفلت هایی در راهی قدم بگذاریم که عاقبتش بی ایمانی باشه، شک کردن در همه چیز. پروردگارا ترا به حق خونهای پاک شهدا قسم می‌دیم که دلهای ما را از هر گونه شک و شبهه درباره معارف واقعی اسلام مسون و محفوظ بدار. ایمان ما را تا لحظه مرگ حفظ بفرما. نسل ما را تا روز قیامت مؤمن و متعهد به اسلام و ارزش‌های اسلامی بدار. توفیق انجام وظیفه به همه ما مرحمت بفرما. روح پاک امام بزرگوار و استاد شهید مطهری و سایر شهدای والا مقام اسلام را با انبیا و اولیا محشور بفرما. به ما توفیق قدردانی از خدمات و فداکاری های شهدای عزیزمون مرحمت بفرما. ما را راه رو راه اونها قرار بده. عاقبت ما ختم خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.